سلف رو هم نده. حالا اختصاصش به سلف چون قدر متیقنه من نمیخوام بحث کنم که آقا او بحثی که قبل از اینکه مال رو تحویل بگیری میشه فروخ یا نفروخ در جنسی که حاله، اونم یه بحثی قبلا گذشت، فعلا ما به او کار نداریم. بالاخره این روایت قدر متیقنش فرضیه که شما جنسی رو خریدی، حالا چی به سلف خریدی چی به غیر سلف، مال رو تحویل نگرفتی میخوای بفروشی، درسته؟ این روایت اینو داره حداقل. قبل از اینکه ای کال ای من سوالی که داشتن خواهر ما این بود که این قبل از ای کال چه بحثی به قبض داره؟ ما میگیم آقا فرض متعارف معنی دیگه ای نداره. این کیل کیه؟ این کیلیه که من بای اول قبل از اینکه تحویل بگیرم میخوام بفروشم، و الا اون کیلی که به مشتری دوم میخوام تحویل بدم که معنی نداره. یعنی شما میخواد بگید به مشتری قبل از کیل نمیشه مال رو فروخ؟ مگه ما کجا هم چه حرفی داشتیم؟ معامله کلی رو بس کلا شما باید نفیش کنید. در اصل ما گفتم آقا معامله کلی درسته. شما همینجوری میگید آقا من 40 کیلو گندم به شما میفروشم، الان کیلی کردید؟ این قبل ایو کال معامله صحیح یا باطله؟ قطعا صحیحه. پس قبل ایو کال یعنی کیل او به مشتری دوم نیست، بلکه کیل بایه است از کیل مشتری از بایه اول. یعنی مشتری اول که الان داره بایه میشه، یعنی نفر وسط، یعنی من مشتری از یه بایه یه جنسی رو خریدم، قبل از اینکه از او کیل کنم و قبض کنم و تحویل بگیرم میخوام به یک فرد سومی بفروشم. این منظور کیل از نفر اول میخواد تحویل بگیریه.
درست.
من میگم اینجا دلالت روایت
هم نه نباید کیل کنید بفروشید، موقع تحویل باید کیل کنید. کی هم چرفی زده؟ موقع تحویل دادن باید کیل کنید، نه برای فروش. فروش کلی میکنید موقع تحویل دادن. اون سوال سری بود که برای تحویل فروختم، برای تحویل به کیل قبلی. مثال میزنم میوه فروشا، شما بار فروشی که میبینید مثلا یه کامیون باره، خب میبرن کامیون رو ترازو رو باسکول وزن میکنن میگه 25 تن، درسته؟ برمیگرده بار رو خالی میکنه، دوباره کامیون خالی رو میبره رو باسکول میگه آقا مثلا 15 تن، یعنی 10 تن توش بار بوده، درسته؟ یکی میاد به من میگه آقا این بار هندوانه چقدره؟ میگم 10 تن. میگه خب 10 تنش خریدم، شما چی رو چند خریدی؟ 250 تن. من کیلو 300 میخرم. میتونه همینا رو وزن نکرده بریزه رو کامیون ببره به کیل قبلی؟ میتونم اطمینان بکنم به وزن قبلی، یا دوباره خودم باید اینا رو کامیون بریزم بگم برو کامیون کاوردی خالی رو وزن کن، بیا اینا رو بار بزن، دوباره برو وزن کن ببین چقدر شده؟ اونجا حضرت گفتن جنسی رو که فروختی موقع تحویل خودت باید کیل کنی، به کیل قبلی نمیتونی اعتماد کنی، یا میتونی اعتماد کنی به مسئله کار ندارم. اونجا فرضی بود که مشکل سر بی نبود، مشکل سر کیل بود. اینجا سوال سر قبل از کیله. الرجل یبتاع الطعام ثم یبیعه قبل ایوکال. سوال از بیع قبل ایوکال. حضرت میفرمایند لا یصلح بیعه. ربط سوال از کیل نیست. اون مسئله که شما میگید فرض سر کیل بود، الان مسئله فرضی بود که آیا به کیلی دیگری میشه اطمینان کرد یا نه. در صورتی که قبل ایوکال فروخته، حالا تو موقع تحویلی بود که به کیل میشه اطمینان کرد یا نکرد، ولی الان بحث سر بیع قبل از کیله.
شخص
این درسته اشتره اینا، پس بی تمام شده. فزعم صاحبه انه کال فصدقناه و اخذناه به غیب کیله. حضرت فرمودن اونجا اشکال نداره، درسته. قلت ایجوز ان ابیعه کمشتریه به غیب کیله. حضرت فرمودن نه، اما انت فلا تبعه حتی تکیله. اونجا به خاطر که می‌خواستیم عین خارجی رو بفروشیم.
شاید اینجا
من خودم گیرم. نه، کجا یعنی؟
من خارجی به خاطر اینکه یه چیزی رو از یه کسی خریده، مثلا 20 کیلو گندم خریده بدون
اینکه کیل بکنه، اون 20 کیلو گندم رو داره میفروشه. اینو باید اطلاع بدید. مثلا یه گندم داره، میگه من چرا کیلو گندم میفروشم، حالا این 20 کیلو از اون 20 کیلو که اون از اون خریدم، یعنی 20 کیلو دیگه هم میذارم کنارش. اصلا نکنین، اصلا سیاق و روایت فرق میکنه. نکنین اونجا میگه که روایت خاصه، اشترینا تعامن، اونجا ظهورش چی بودش که روایت خاص بود؟ واسه اصلا ایشون چی گفتن این روایت رو؟ اصلا پذیرفتن؟ من اونجا گفتن اشترینا طعاما فزعم صاحبه انه کاله فصدقناه و اخذناه به کیله. اونجا هم عین خارجی نبود، او اعتبار ضبط عوضه این بود. اصلا اونجا هم بحث همین بود، اونجا اصلا ما بحثی نبود. اونجا هم نخواهید اما اعتبار و ضبط عوضه این یعنی در معامله حتما باید عوضین مشخص باشه. پس وقتی کلی میخری به لحاظ کلی مشخصه تو خارج که میخوای تحویل بدی. اشترینا طعاما فزعم صاحبه انه کاله و صدقناه و اخذناه به کیله، اونجا مشخص بود که اشترینا طعاما زورش دیگه عین خارجیه. اگر هم بگید عین خارجی نیست بحثی نیست، یعنی موقع تحویل گرفتنش. فقال لا باس ایجوز عن ابیه کما اشتریته بغیر کیلن، من میتونم اون رو همونطوری که خریدم بدون اینکه کیلش کنم. پس این مال رو فردی که تحویل گرفته، ولی بخواد تحویل گرفته اب نداره. اونجا بعضی که مال رو تحویل گرفته میخواد بفروشه، ولی اینجا اصلا هیچ تحویلی نیست، ظهور در تحویل نداره. میگه یه چیزی رو خریده میخواد قبل از اینکه کیلش کنه بفروشه. درسته دیگه، 40 کیلو گندم من 40 کیلو کلی خریدم دیگه، همون 40 کیلو گندم قبل از اینکه کیلش کنم میخوام بفروشم، یعنی قبل از اینکه بخوام اندازه بگیرم تو خارج معینش کنم. روایت اطلاق داره اگر
شما دارید برای یک فرد خاص این
نه اطلاق
نه ظهور اولیاشو دارید به سلف میگه، اتفاقا
سلف نمیگیرم اطلاق. روایت میگه آقا به طور کلی در تمام مواردی که میخرید روایت هیچ ظهوری نداره، اختصاص بین خارج داره، مطلقه. میگه آقا یه فردی یه متاعی رو به یه صورت خریده، یا عین خارجی خریده یا کلی فزمت خریده، حال تحویل نگرفته، یا سلف خریده، یه جنسی رو خریده، قبل از اینکه این جنس رو کیل بکنه میتونه بفروشه یا نه؟ خب قبل از اینکه کیل بکنه، تو جنسی رو که خریده یعنی کیل بکنه، اصلا اندازه کنه، تو جنسی که کلی فیزمه خریده ایو کالش یعنی چی؟ ولی حال خریده، اصلا سلف نخریده. این شما بگید الرجل یبتاع الطعام 40 کیلو گندم در ذمه زید خریده، ثم یبیعه 40 کیلو گندم در ذمه زید رو میفروشد قبل از کال، قبل از اینکه کیلش بکنه. روایت اطلاق داره. بفرمایید
اگر کیل بکنه قبض هم صورت میگیره،
قطعا همینه،
ولی میتونه قبض صورت بگیره و کیل صورت نگیره.
چی؟ میتونه قبض بدون کیل صحیح نیست که، یعنی چی؟ میشه قبض بکنه کیل نکنه؟ همین رو گفتم نمیشه. میشه شما موقع قبض معین نکنی بگه قبض کردم؟
کیل خب
طرف نداره، بالاخره کیل شده دیگه، موش مهم نیست کیل خود و کیل طرف، مسئله ثانویه ها. قبل ایو کال یعنی اصلا کیل نشده، این کیل خودم باشه یا به کیل طرف اطمینان کنم، اون باید دلیل خاصی بیاد که میشه اطمینان کرد یا نه، اون نسته. شما توجه داشته باشید هیچ وقت تفصیلی که تو یک روایت دیگه آمده رو نمیتونید اون تفصیل در روایت دیگه ظاهر، یکی از تو اشتباهی شایعی که ما هم با رفقا هنوز الان تو ساله بالا هم اختلاف داریم، مشکل داریم که یه روایتی آمده بعد میگه اون روایت مضمون این روایت رو معین میکنه، اون روایت که مضمون این روایت معین نمیکنه، مگه روایت تفسیره باشه؟ اون روایت مراد امام رو از واقع معین میکنه، ولی این روایت که ظهورش در جای خودشه. اگه یه روایت آمد یه تفسیر تو مسئله داد، یه روایتی که او تفسیر رو نداده، اون روایت میشود مخصص، این روایت با هم تعارض ندارن که مخصصه. اگه اون روایت تفسیر این روایت نکنید، یه مثال من میزنم، من میام میگم که یک واقعی رو میگم، میگم آقا مثلا تمام طلبه های مدرسه فلانی اینجوریه، درسته؟ یه قاعده کلی گفتم، مطلق گفتم طلبه های مدرسه فلانی اینجوری هست، بعد میام همین واقعه رو در مورد یه فرد خاصی هم تعریف میکنم، یا در مورد یه کلاس خاصی هم تعریف میکنم، میگم کلاس الف مدرسه فلانی طلبه هاش اینجوری هست، شما اینجا چی میگید؟ میگید مراد من از جمله اول هم همین بود یا نه؟ چرا؟ بخاطر که این جمله با هم دیگه تعارض نداره. اون روایت یه مضمون رو میگه، یه روایت یه مضمون رو میگه. درسته که ممکنه یه روایتی تفصیل بیشتری رو از واقع مطرح کنه، ولی اون روایتی که تفصیل بیشتری رو از واقع مطرح میکنه هیچ دلالتی نداره که مراد امام از کلام اول هم همون تفصیل بوده. درسته واقع مطابق مجموع ادله است، ولی یک روایت نمیاد مراد از اون روایت رو معین بکنه، روایت مراد از واقع رو معین بکنه، معین میکند. اصلا ما میگیم آقا خاص، مخصص، منفصل، اینا رو هم بخوندید. مخصص منفصل ظهور استعمالی عرض کنم اون عام رو به هم میریزه؟ چی میشه؟ فقط از باب اقوا حجتن مقدم میشود در تعیین مراد جدی مولا. این هم الان همینجوریه، این روایت مطلقه، اون روایت یه خصوصیت بیشتری رو بیان کرده، ولی اون اصلا فقها همیشه همینجوری بحث میکنن. یه روایت اومده چرا؟ یه موقعی ظاهریه که وحدت واقع است، شما برای تفسیر یک مضمون روایت به روایت دیگر یا باید قرینه وحدت واقع رو روشن بکنی، بگی ظاهریه که یه واقعه بوده ولی لذا نکنید یه راوی میاد از امام سوال میکنه حضرت و میان میگن لا ذره ولا ذره، دوباره همون راوی میاد از امام سوال میکنه همون مطلب رو، حضرت میفرمان لا ذره ولا ذره رو فل اسلام، شما اینجا چیکار میکنید؟ همینجا اکثر فقها میگن آقا هر دو تا روایت هست، اینا هم لا ذره ولا ذره هست، یعنی به اطلاق عمل میکنن، هم لا ذره ولا ذره فل اسلام. مگه یه قرینه محکم بگی بعیده؟ چرا یه موقع یه راوی میاد میگه که رفتیم حج، در حج یک کسی از امام اینجوری سوال کرد، امام اینجوری جواب دادن، دوباره همین راوی میاد میگه رفتیم حج، در حجی که از امام اینجوری سوال کرد، امام اینجوری جواب دادن، یه خیلی خاصی هم میاره. اینجا خیلی بعیده این دو بار رفته باشه حج، یک بار یکی آمده باشه او سوال پرسیده باشه امام اینو جواب دادن، یک سفر دیگه یکی یا تو همون سفر یکی دیگه آمده باشه این سوال کرده باشه امام یه جور جواب داده باشن، بعد این بیاد برای مثلا یک نفر هر دو تا واقعه رو نقل بکنه. وقتی میبینید راوی قبل از یک راوی یکیه، از اون دو تا روایت نقل شده به دو شک، این وحدت واقعه است. پس بنابراین یا یکی از این نساخ، یکی از کسایی که نقل کردن راوی ها، یک کدوم از اینا یا قید انداختن یا قید اضافه کردن. حالا بحث میشه که آیا اثرات عدم زیاده مقدمه یا اثرات عدم نقیصه، یه بحث اونجا داریم. پس اگر شما بخواید بگید این دو تا یه مضمونن، یه مضمون واحدشون بگیرید، یا باید وحدت واقعه رو درست کنید، یا ظاهر روایت روایت تفسیری باشه. یه روایت داره جریان حج پیغمبر رو نقل میکنه، روایت بعدی میاد میگه که آقا اون جریان حج پیغمبر اینجوری بود، خب این تفسیر میکنه حج پیغمبر رو. پس اگه تو روایت قبلی یک نکته از حج پیغمبر نقل شده، روایت بعدی دو تا قید براش ذکر کرد، اینجا نمیتونیم بگیم به اون عام پیغمبر. مثلا یه روایت قبلی میگه پیغمبر اینجوری گفتن، این روایت دیگه داره میگه که آقا پیغمبر اونجا اینو گفتن و این دو تا قید هم اضافه کردن. خب اینجا بله معلوم میشه مراد دو تا قیده، درست شد؟ ولی اگر یه جایی گفتن پیغمبر عام گفتن، یه جایی هست پیغمبر خاص گفتن، برای تعیین مراد جدی تخصیص میزنید، ولی نمیتونید بگید او کلام پیغمبر که اونجا عام گفته بودن خاصه، نه شاید پیغمبر یه جایی عام فرمودن یه جایی خاص گفتن مثل بقیه موارده. حرف ما اینه که اون روایتی که شما از اون سفر آوردید که این روایت تخصیص داده و ظهورش ما رو فرضیه که مال رو تحویل گرفته یا حال خریده، اون نمیتونه اطلاق این رو برهم بزنه. این روایت مطلقه، الرجل یبتاع الطعام ثم یبیعه قبل ان یکال. چرا میگم اگه شما بتونید اینا رو بگید وحدت یک مضمونه، مثلا 20 تا 30 تا روایت به یک مضمون پیدا کنید، بعد بگید آقا مراد از این روایت هم همون سوال بوده، امام همون رو داشتن میگفتن با همه خصوصیات، اصلا این فرض حال نفت و الا بین عام و خاص که هر دو تا مثبت این بودن که قالب تخصیص نیستیم. اکرم العلماء اکرم العلماء العدول تخصیص میزنید، خب این هم مثل عام و خاص مثبت اینا. این میگه الرجل یبتاع الطعام ثم یبیعه قبل ان یکال مطلق، اون یکی میگه توی جنس خارجی تحویل گرفتیم چه جوریه، خب این اطلاق روایتی که به هم نمیزنیم. خب
اگه تو وقتی
که بس میکنم چون من
سوال توی بحث نوع جمعی که کردن الان این اشکال رو رد کردن آقای روانی،
بله
خب یا رجوع کنم به همون بالای رتبه، ما یه جا میگیم که هر جا که مبحث توی مباحث بیعه، این بیع تو مبحث بیعه بودن
در کلن در معاملات،
در معاملات قلنه برای اینکه ظهور نحی در نحی
ارشادیه.
بعد میان دوباره میگن که خب حالا میگیم این لابعث خودش قرینه یه برای اینکه ظهور این نه در مثلا کراهته.
نه نوعی در کراهته با یه قرینه دیگه هم هست که عرض کردم دیگه اینجا و همون تقریبی من گفتم
بعدش میگم مولویه، بعد میگن حالا این لابعث کراهته. خب ما دو تا قرینه داریم، یه قرینه بحث بیعه که حتما باید ظهور توی بحث معاملات ظهور بشه در امر مولوی، یه قرینه دیگه
ارشاد،
یه قرینه دیگه میگه با این قرینه باید ظهور بشه در امر مولوی. چی باعث شد که ما این قرینه رو برام قرینه مقدم کنیم؟
نه نکنید، در هر صورت لا برسه بر لا تبع مقدمه، یا دیگه دلالت میکند که زو نکنید. نکته ایه که لا تبع روش خوب دقت کنید، لا تبع ظاهر در ارشاده، درست شد؟ ولی اگر ارشاد شد نست در اشتراطه، درست شد؟ لا تبع ظاهر در ارشاده، اگر ارشادی شد نست در اشتراطه دیگه. البته بنابرای که شما بگید شرط کراهتی نداریم، اگر گفتی شرط کراهتی داریم مشکلتون حله، دست از ظهورش در ارشادیت بر نمیداریم، دست از ظهور در شرط الزامش بس میداریم، حد دست هم میکنیم بر شرط ارز کنم خدمت شما استحبابی.
خب
بنابر فرضی که شرط کراهتی و استحبابی نداریم، اگه لا تبعه رو حمله بر ارشادیت بکنید، اینجا دیگه به اون قرینه لغویتی که من گفتم باید حمل بکنید، به خاطر اگه لا تبعه رو شما، این حرف آی ایرانی دقیقا نیست، کراهت آی ایرانی، این کراهتی که داره میگه کراهت شرطی هم ظاهرش مد نظر شاید باشه، عبارته که روشن نیست. اون قرینه که من گفتم رو باید ذهنیمه بکنید که در موردی که شما لا تبعه رو اگه دست بر ظهورش بذارید، این روایت از حجت چی میشه؟ میفته. ولی اگر دست از ظهورش بردارید بر حجیت چیه؟ باقیه. باید ببینید که قاعده رو قبول دارید یا قبول ندارید. در مواردی که ظاهر کلام رو اگر بخوایم بهش حمل کنیم از حجیت میفته، ولی اگر حمله بر خلاف ظاهر بکنیم بر حجیتش باقیه. باید ببینیم کدومی که مقدمه. اینو من جاهای مختلف ازش کاربرد داره. مثلا در حمله بین جمع واوی و جمع اووی، درست شد؟ یکی از موارد اونجا اینجوری پیش میاد که اگر بخوایم یه جور جمع خاص بکنیم، یکی از کلمات از حجت میفته، ولی اگه یه جمع دیگه بکنیم، هر دو تا کلام معقوله که امام گفته باشن، هر دو تا بالفعل به درد میخورن، ولی در یه فرض دیگه یکی از کلمات به درد نمیخوره. خب عرف میگه آقا فرضی که امام وقتی دارن به راوی جواب میدن، واقعا دارن جوابش رو میدن، پس یه جور حملش بکن که هر دو تا جواب معقول باشه.
خب اگه کسی بیاد
بگه
نه،
به طور مطلق
من ظهور در
معاملات
رو
خب میشه دیگه، روایت میشه معارض ساقط میکنه، هیچ تعارض میشه تساقط، رجوع میکنه به براءت، شرط میکنیم مثلا یا اساطع الفساد در معاملات، بعد میره رجوع کنه به اصل عملی دیگه، دلیل نداریم. عام فوقانی اوفو بالعقود با اوفو بالعقود تمسک میکنیم. فرضیه که اینجا اوفو بالعقود داریم، چون این روایت داره تخصیص اوفو بالعقود میزنه دیگه، روایت مخصص اوفو بالعقود معارض پیدا کرد، تساقط کرد، به چی رجوع میکنیم؟ به اوفو بالعقود. اوفو بالعقود نباشه اصل در معاملات چیه؟ فساد. این دیگه بحثیه. حالا بحث فعلا دلالی داریم میکنیم، به اون بحثای دیگه‌اش کار نداریم. اگه کسی گفت نه، واسطات گفت آقا من در اینجور موارد دست از ظهور در شرطیت بر نمیدارم، قرص محکم تر از ظهور در شرطیت هستم، میگیم خب باش، میگیم شرط کراهتی قبول داریم، میگه شرط کراهتی هم معقول نیست، میگیم بسی چی؟ تعارض، تساقط، تساقط، رجوع به عام فوقانی، عام فوقانی نیست، رجوع به اصل عملی، فرقی نمیکنه. هر کسی با طبق مبنای خودش، هیچ وقت فقیه اگه دو تا روایت نتونه جمع کنه تو مسئله که نمیمونه، عام فوقانه نباشه اصول عملی همه جا هستن، فرقی نمیکنه که بگید آقا مثلا اگه یه حل بشه راهگشا میشه. نه، به لحاظ فتوایی هم خیلی وقتا به روایت هم تمسک کنی همون چیزی به دست میاد که به اصل عملی هم همون به دست میاد. خب این نکته ایه که چم یه بارم شاید متشکرم، یه بار تاکید کردم و گفتم هیچ وقت اگه اینجا یه چیزی رو دیدید، یه دلیل رو دیدید، بعد یه فتوای مطابقش رو دیدید، هیچ وقت نگید فقیه همین دلیل رو قبول داره ها، بگید حضرت امام این دلیل رو قبول دارن چون همینجوری فتوا دادن. این یه دلیل شما گفتید، شاید شما اصلا این دلیل قبول نداشته باشه، 10 تا دلیل دیگه داشته باشه، عام فوقانی هم همین نتیجه رو بده، اصل عملی هم همین نتیجه رو بده، ممکنه هیچ کدوم از اینا رو قبول نداشته باشه ولی نتیجه رو قبول داشته باشه. عموما نمیگم نمیشه، یه مجتهدی که مبانی فرد دستشه ممکن، ولی هیچ وقت به طور متعارف از فتاوا نمیشه به مبانی پی برد، مگه یه جایی که فقط اون مبنا مبنای مون فتوا منحصرا بر اون مبنا مترتب بشه. خیلی وقتا نه، این دلیل قبول ندارن، یه دلیل دیگه ای دارن. بحث بعدی که واردش میشن که بحث خوبی هم هست، یه سری از موارد محرمات در شریعت رو مطرح میکنن. مرحوم شیخ در کتاب مکاسب، وقتی مکاسب محرمش، مکاسب محرمه رو مطرح میکنه، در قسم 4 که معروف به باب رابع و مهمترین بحث از مباحث مکاسب محرم هم هست، میگه دسته 4 اونهایین که خود معامله مفسده‌ای نداره، از بابی که مشتمل تکسب به یک عملیه که او عمل حرامه، پس بنابراین از این باب میشود معامله حرام، وارد میشود تو بعضی از محرمات فی شریعت، اونها رو مطرح میکنه که اصلا بعد شبهه میشه آقا بعد از این محرماتی که شما گفتی اصلا به وسیلهش نمیشود که اصلا معامله انجام داد، یعنی اصلا محل تکسب هم نیست. مثلا شما میگی آقا مثلا غیبت، قمار رو شما میگی، میگه آقا با قمار تکسب میکنن، ولی مثلا با غیبت کی میاد مثلا تکسب بکنه؟ مگر اینکه حالا شما یه فرض نادر پیدا کنید که به یکی پول میدن که برو مثلا غیبت فلانی رو فلان جا بکنه، این اصلا فرض متعارف نیست، ولی خودش یک محملی شده که مرحوم شیخ بیاد بعضی از محرمات رو بیان بکنه دیگه. از بابی که فقه امام همیشه این مشکل دستبندی داشته، لذا فقها جایی ندارن خیلی حرفا رو مطرح کنن، اگه یک ادنا مناسبتی باشه از باب قربون و چشمای بادامی زود اینا رو پیش میکشن و مطرح میکنن. بقیه هم میگن که خب حالا غیبت رو کجا جا توی این رساله جا بده، کجا بحثش کنن تو مواصفه. لذا گفتن که خب نیومدن که یک باب درست کنن که مثلا احکام اجتماعی، که تو احکام اجتماعی هم غیبت رو مطرح کنن. گفتن خب خوبه همینجا بحثش بکنیم، چون ذو اثر زیاد در فقه هم هست، چون جزء گناهان کبیره و خیلی مبتلا به هم هست مصادیقش. عدالت فرد، عدالت از اون چون باعث میشه که عدالت فرد از بین بره، و عدالت در بحث امام جماعت، در بحث قاضی، در بحث شاهد، در بحث مختلف محل نیازه. فقها این خوب دیدن اینجا بحث کردن، ولی اصلا خیلی هاش هیچ ربطی به ابواب معاملات هم ندارد. ولی دیگه بعدش و به تبع مرحوم شیخ بقیه هم آمدن همین دیدن موضع خوبی بحث کردن، و یکی از نقائص بحثه. آقای ایروانی هم آمدن چون طبق تعریف مشهور پیش رفتن، اگه می اومدن احکام رو، جل احکام رو تقسیم میکردن، میگفتن خب یکی احکام مراد از او احکام بعضی هاش مواریث و احکام اجتماعیه، مثلا احکام فردی رو بیایم بحث کنیم. بعد خیلی از اینها اونجا میرم، مثلا غیبت و حالا قمار که تو عوام معاملات هم باشه اشکال نداره، غیبت رو اونجا مستقلا بحث میکردن، عرض کنم لهو و لعب رو اونجا مستقلا بحث میکردن، غنا رو اونجا بحث میکردن. دیگه ربطی نداشت که اینجا بیان بحث بکنن. اونم شو جزء محرمات اولیه. بله مثلا هر محرم دیگه، اگه به یکی بگید بعد پول میدیم که به یک زن نامحرم نگاه بکنیم، اگر حرام نیست خب چرا اون معامله باطله، چرا نگاه به نامحرم اونجا مطرح نکردن؟ این دقیقاً مثل بقیه موارده. پس این که خواستم توضیح بدم که وسط این کتاب البی محرماتون فی الشریعه آمده، که از این بابه، و نگید که آقا خیلی از اینا تکسب نمیشه کرد، یه بابی شد برای که فقها اون مطالبی رو که اون محرماتی رو که جای دیگه مهم هم بود و نمیتونستن بحث کنن، غیبت و قمار و چه میدونم عرض کنم خیلی شما مجسمه سازی و اینا رو همه رو اینجا بحث کردن. مرحوم شیخ بر اساس حروف الف با هم شروع میکنه فی الشریعه. خب مرحوم شیخ خیلی رو بحث میکنه، انشاءالله دقیق نمیدونم چند تا رو بحث میکنن، ولی مرحوم شیخ موارد متعددی رو بحث میکنن. ولی عرض کنم اینها مثلا از اونجا ببینیم، بله ایشون فقط غیبت و قمار رو بحث میکنن. شیخ نزدیک مثلا شاید 30 تا 20 خورده مورد رو بحث میکنه، لهو و لعب، قمار، غنا، عرض کنم خدمت شما تدلیس معاشته، مجسمه سازی، همین مواردی خیلی شما مطالبه اونجا بحث میکنن. اینا دو موردی که مهمتر بوده، غیبت رو و قمار رو، آمدن در اینجا مورد بررسی قرار دادن. فشریعت الاسلامی محرماتون کثیره یحرم التکسب بها ان کانت قابلتا لذلک. در شریعت اسلامی محرمات کثیره هست که تکسب او حرام است، اگرچه اگر قابل این تکسب بشه دیگه باشن. البته کم محرم پیدا میکنید که تصور نکنید فرض که بشه باش کسب کرد. هر حرامی که نگاه کنید اینکه پول میده میگه برو حرام انجام بده. خب اینا چرا تکسب براشون حرامه؟ لحرمت ها فی نفسها، چون اینا به خودی خود حرامن. نذکر من بینها چند تا رو نقل میکنن، یکیش غنایه، یحرم الغنا ولو فی الرساء و الدعاء و قراءه القران و نحو ذلک و حتی من دون انضمام محرم آخر الی و کذا یحرم استماعه. میفرماین غنا حرام است اگرچه غنا در رساء باشد. خب من از خارج یک سری مقدمات رو در مورد غنا بگم. نگاه کنید در مورد غنا چند تا بحث داریم که توی چون خیلی اصطلاحش هم در عرف به کار میره و خیلی وقتا مشتبه به کار میره، خیلی وقتا مواردش مشتبه میشه. نگاه بکنید، یک غنای اصطلاحی در اصطلاح فقها داریم، یک غنای در لغت داریم، یک غنای عرفی که ممکنه برای توسعه ای هم داشته باشه. در لغت غنا رو به طرق مختلف معنا کردن. او چیزی که خوب دقت کنید، او چیزی که در غنا مد نظر فقهاست و مد نظر لغویونم خیلی وقت ممکنه همین باشه، غنا عبارت هست از کیفیت لحوی صدا. خوب گوش کنید، کیفیت لحوی صدا. حالا یه جایی ممکنه تو بعضی از عبارات ها شما این رو کیفیت لحوی کلام بدونید. کیفیت لحوی کلام یعنی حتما شعری رو به صورت لحوی بخواند، درسته؟ یه فرض اینه. یه موقعی میگید آقا کیفیت لحوی صدا. کیفیت لحوی صدا مثل چی؟ مثل اینکه شما فلوت رو بگیرید، فلوت یا نی، اینا هایی هست که صدا ازش خارج میشه، صوت ازش خارج میشه، ولی کلام خارج نمیشه. این هم میشود غنا. اینا بحثایی که داره میگیم خیلی وقتا به لحاظ نتیجه اثر نداره، ولی به لحاظ فهم اصطلاحات و کلمات اصحاب اثر داره. شما یه موقعی میگید آقا پس بنابر این کسی که ارگ میزنه غنا نیست. نه، ارگ غنای عرفی نیست، غنای اصطلاحی نیست، چون غنا کیفیت لحوی مناسب مجالس لهو و لعب صوته. یعنی یک کسی فلوت میزنه غنایه، تار میزنه غنا نیست و لحاظ حرمت هیچ تفاوتی نداره، چون حرمت رفته رو چی؟ رفته روی لب. مرحوم شیخ و بقیه میگن اصلا غنا موضوع حرمت نیست، موضوع حرمت چیه؟ لهوه. پس بنابراین هر چیزی که لهو باشد، مناجز مناسب مجلس لهو و لعب باشد، تمام آلات موسیقی که به صورت لهوی گفته می شود، اینا لهو است و حرام، ولی غنای عرفی ازش صادق نیست، چون غنا کیفیت لهوی کلام است یا کیفیت لهوی صوت است. این خوب روشن؟ خیلی دستبندی شده براتون گفتم. اگه گفتیم کیفیت لحنی کلام یعنی شعری رو شروع کنه بخونه، اگه گفتید کیفیت لحنی صوت یعنی یا نی بزنه یا فلوت بزنه یا همینجوری یک دفعه نفسش رو شروع کنه، فقط چهچه خلی شروع کنه چهچه زدن، خالی چهچه بزنه بدون اینکه در یه موقع چهچه رو در بین صحبت کردن یه شعر رو میخونه واسه چهچه میزنه، یه موقع هم دیدی شعرش تموم شده یه دفعه برای قبل از اینکه شعر قبلش رو کنه یه نفس میشه شروع میکنه 2 دقیقه چهچه میزنه. این چهچه ممکنه غنا باشه. ضمناً غنا رو به گرداندن صدای در ترجیع یعنی چهچهه باید باشه. در غنا ای که گفتن کیفیت لحنی باید باشه، این کیفیت لحنی باید دو تا خصوصیت داشته باشه. یک، این کیفیت لحنی باید درش ترجیع وجود داشته باشه، یعنی درش چهچهه وجود داشته باشه. دوم، باید حتما مطرب باشه. مطرب یعنی حالت طرب بیاره. حالت طرب یعنی انسان رو از حالت عادی خارج کنه، یک غم بر قلب انسان عارض کنه یا شادی رو بر قلب انسان عارض کنه. این میشه دو حالت طرب، همون حالت خوشی، همون حالتی که انسان ما میگیم از خود بی خود شدن، یا حالتی که خوشش میاد از خود بی خود میشه، یا حالت وجدی که توی نفسش، سروری که تو نفسش پیدا میکنه، این میشود. پس غنا میشود کیفیت لحنی صوت که به دو چیز پیدا میشود. میگن غنا چیه؟ او کیفیت لحنی به این دوتا اثر میشه، میشه صوت مطرب صوت مرجع مطرب، یعنی هم صدا باشه پس از حنجره باشه، دوم یا از بالاخره به وسیله ابزار باشه، اوش فرق نمی کنه، حتما باید ترجیح داشته باشه، چهچهه داشته باشه، سوم حتما چی داشته باشه؟ طرب داشته باشه. ممکنه شما بگید آه یه صوتی هست. خب مرحوم شیخ چی میگه؟ مرحوم شیخ چی؟ این تعریف لغتی هم همیه، شیخ میگه فقهی هم همیه. مرحوم شیخ میگه آقا تمام مصادیق این مصداق لحن هم هست، میگه نمیتونی شما پیدا بکنی صوت مطرب مرجع مطرب رو که این مصداق لحن نباشد. پس ملاک لحنی هم یه مصداقشه. پس ممکنه اگر یک کسی آمد و چهچهه نمیزنه ولی به یه آهنگی داره میخونه که یه آهنگش مطربه، این حرام از باب لحن، ولی تعریف غنا ممکنه برای صادق نباشه. نکته که خواستم میگم این رو خواستم خیلی تأکید کنم، این هم تعریف غنا میشود. خب حالا دو تا بحث اساسی در اینجا هست، یه مباحث موضوعی هست که درش اختلافه، یه مباحث حکمی درش اختلافه، یه کم کم اینها رو میرسیم. یه سری از مواد غنا دو تا مورد استثناء مد نظره، یکی در مورد عروسیه که مغنیه میخونه، یکی هدی خواندن برای شطورا که رو از آخر بحث میکنیم. و بحث بعدیه که بعضی آمدن گفتن که غنا به خودی خود حرام نیست. یکی از اینها محقق کاشانی، مرحوم فیض کاشانی و مرحوم سبزواری، از من خدمت شما، ایشون این دو بزرگوار قائل به این شدن که غنا به خودی خود حرام نیست، خواستن از روایت غنا استفاده کنن که خود غنا حرام نیست، غنا از باب ملازمه با یک حرام حرام است. چون همیشه تو مجالس زن مغنیه که میخواد میاد میخونده، عرض کنم خدمت شما، اختلاط زن و مرد بوده، از این باب حرام بوده، از بابی که نگاه به نامحرم بوده، از این باب حرام بوده. چون عموما غنا مساوی با حرام بوده حرامه، خود غنا به خودی خود حرام نیست. لذا اگه کسی اومده تو مجلس هیچ لازمه حرامی نیست بیاد غنا بخونه، کار حرام مرتکب نشده، که این خلافه. در روایت داریم که میاد سوال میکنه الرجل جاریتون تلهی، یه کنیزی داره که اون کنیزه براش غنا میخونه، حضرت میفرماین که سمنهو کسمن کل، پولی که میخواد در مقابل فروشش داده یا در مقابل فروشش بگیری یا به خرید داده با عاملش مثل ثمنش معامله کلبه. خب این جاریه که تو مجلس حرام نمیخونه، برای مولاش داره میخونه. لذا ما روایتی داریم که مخالف نظر این دو بزرگوار استفاده میشه ازشون که غنا به خودی و خود حرامه، لازم نیست ملازمه با یک عمل حرام دیگری باشد. خب البته یه دعوای اونجا مرحوم شیخ داره که اصلا اینها مرا تعریفشون در غنا فرق میکنه یا در حکم اختلاف دارن. میگه شاید اینا غنا رو عام میدونن، میگن هر صوت مرجعی مثلا هر چهچهی غناست ولی مطرب نباشه، لذا میگن مطرب که شد مثلا ملازمه با لهویا میشه و حرام. یه دعوایی دارم. این هیچ دوزوگ با چی میگن خیلی مهمم نیست برای ما، مهمیه که آقا در غنا خود به خود چون مساق لهو است حرام است. یه بحث تمام کنم، یه بحث دیگه هم داریم که آیا غنا در قرآن استثناء شده یا نشده، که نتیجه ای که غنا در قرآن هم استثناء نشده. روایت که میگن غنا رو در اونجا با قرآن رو با غنا بخونید، مرادش به یک سری قرائن صوت حسنه، یعنی زیبا بخونید. اگر هم روایت لفظ غنا در مورد قرآن اومده، مراد صوت حسنه. پس بنابراین صوت حسنه ممکنه ترجیح باشه ولی مطرب هم نباشه، مطرب بویی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه. و الهی شما بدونید بالاخره هر صدای خوش یه تأثیر در نفس انسان داره. او سرور و غمی رو میگن که نگید آقا هیچ وقت در غم میگه اساس میگه هیچ وقت در غم محقق نمیشه. چرا در غم هم محقق میشه؟ چه میدونم مجلسای چیز میگیرن مثلا اینا که الان بعضی وقتا قرص مثلا ایکس مصرف میکنن، قرص روانگردان استفاده میکنن، از بابی که مثلا توی حالات خلسه ای میرن، همیشه خلسه هاش لذت خوشی نیست، خیلی وقتا یک اندوهی که میگن ما اندوهشو میگن غمشو دوست داریم، اندوهشو دوست داریم. پس بنابراین ممکنه از خود بی خود شدن باشه، ولی از خود بی خود شدن خاصه که مناسب اون مجالسه. ولی شما عبدالباسط هم با قرائت قشنگ و زیبا آیه رو میخونه، شما ده بار آیه خودتون میخونید هیچ نه تغییر در حالت نفسی ایجاد نمیشه، او که میخونه یه انسان به وجد میاد، این همه روش تاثیر میذاره. خب بفرمایید. سوالم
این بود که دقیقاً این طربه به چه معنی
هست؟ یعنی مثلا اون طربی که باعث حرمت غنا میشه، همونجوری که عرفاً یعنی میگن مناسب مجالس لهو و لعب دیگه، عرف غنا میدونن. خب این حالا یکی بخونیم، حالا بیام این کلی چارچوبه کلی واسه خدمتتون عرض کردم، تقریبا چیزی از اینا که خدمتتون عرض کردم اینجا نیست. اصلا اینا که همش گفتم چارچوبه دیدم بس ناقصه، خارج از بحث گفتم. اولین اشتباه که آقای ایوانی میکنن اصلا هیچ لفظ غنا رو بحث نمیکنن. اصلا غنا لفظاً چیه، لغوی چیه، در اصطلاح چیه، ترجیعی، طربی، هیچ کدوم از اینها صوت مطرب مرجع، از این بحث هایش کدوم در اینجا نمیاد. خب ولی من روشن کردم بحث رو دیگه. بحث حرمت غنایی نه کنید، در حرمت غنا ما سه تا آیه داریم که آیه ها خیلی آیه های خوبی هست، نه به لحاظ دلالت اولیهشون، به لحاظ تفسیری که از ناحیه ائمه علیهم السلام در زیلی آیات اومده. اولیش آیه 30 سوره حج، بشتن بقول از زور. دومیش آیه 6 سوره لقمانه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. قول زور یعنی قول باطل. در روایات قول زور تفسیر شده که مراد از قول زور غناست. در آیه دوم که میفهمند بعضی از مردم لهو حدیث را میخرند برای اینکه از راه خدا گمراه شوند یا گمراه کنن، ازلال در راه خدا ایجاد بکنن، این لهو الحدیث در روایت هم شده بر غنا، میگن کسایی که دنبال غنا هستن. لتفسیر زوره بالغنا فی صحیحه زید الشهام سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوله تعالی وجتنبوا قول الزور قال قول الزور الغنا. لهو الحدیث هم در چند روایت به همین معنا آمده که اگر اینا رو خواستید همین مکاسب رو که باز کنید مفصل شیخ اونها رو آورده. خب خوب گوش کنید چی میخوام بگم. یه اختلافی از قدیم مرحوم شیخ همینو تو مکاسب مطرح کرده، یه دعوایی هست که آقا وقتی شما گفتی وشتن بو قول از زور و گفتی لهو الحدیث، این ظاهرش یه که غنا وصف کلامه، میگه قول و کلامی که زوره، کلام زور رو گفتن غنا، پس در واقع غنا وصف چیه؟ وصف کلام شد. اینجا لهو الحدیث یعنی گفتار باطل رو گفتن چی؟ گفتن بهش غنا. پس معلوم می شود غنا وصف کلام باطله، وصف سخنه، نه وصف مطلق صوت. اگه کسی چهچهه بزنه غنا نیست چون کلامی رو نگفته، درست شد؟ یه نکته. یه نکته بعدی هم دارن که حالا برو بعدن، که میگن باید حتما کلام کلام باطل باشه. پس بنابراین غنا در ظرف کلام باطل، کسی که میاد غنا رو در ظرف شعر عاشقانه میخونه این میشود غنا، ولی اگه کسی آمد در قرآن خون این که غنا نیست، بخاطر که قول زور نیست. به قول زور گفتن ایل غنا، خب قرآن که قول زور نیست، قرآن که لهو الحدیث نیست. پس بنابراین در مواردی که شعر شعر حقی باشه، روزه امام حسین غنا میخونه، قرآن غنا میخونه، گفتن تو که اشکال نداره، چون باید لهو الحدیث باشه، باید قول از زور باشه. خب تو تیکه دومش این که میگیم حتما باید این زور به معنای باطل باشه، اینو خیلی ها قبول ندارن، روایت هم گیره نمیگه. تیکه اولش هم درست نیست، یعنی همین که شما میگید حتما غنا وصف کلامه اینم صحیح نیست. غنا ممکنه در ضمن کلام در ضمن صوت باشه، ولی صوتش غیر کلام باشه، نی بزنه، چهچهه خالی بزنه، لازم نیست حتما در کلام بشه، چی برسه به کلام باطل. یه مشکلش هم اینه که آیه ایروانی آیه اساسی که به درد می‌خوردن اینجا نیاورده. یک آیه هم داریم که وشتنبو از زور، وشتنبو از زور، وشتنبو زور هم حمله بر چی شده؟ حمله بر غنا شده. او دیگه خیلی به درد می‌خوره، دیگه قول نداره، دیگه میگه از باطل بپرهیزید. میگن باطل چیه؟ باطل غناست. اونجا نگفتی که قول از زور که حتما بگید. پس غنا وصف خود باطل قرار داده شده، نه وصف کلام باطل که باید بگید جنس کلام باید بشه. نه، مطلق هر چیز باطل، خود غنا رو باطل قرار دادن، صفت زور قرار کلام قرار ندادن. نگید یه جای دیگه وصف کلام قرار دادن، این مشکل رو حل نمیکنه. شما اگه بتونید یه جایی استعمال مطلق رو بیارید مشکلتون حله. آیه ایروانی نه اینو میارن نه اشاره میکنن. برای چی؟ بخاطر اینکه خب مشکل رو بتونن اشکال رو بتونن بماسونن. و اذا اشکل به انما یراد و اثبات و تحریم هو، او چیزی که ما میخواییم تحریمش رو اثبات کنیم، هوال غناست. غنا رو به جایی که بیان تعریف کنن خصوصیتشو میگن، به معنای کیفیت لحظه خاصه قائمه به کلام باطل عیل اهم دون نفس کلام. خوب دقت کنید چند چند خراب میکنن کار رو. آم میگن آقا غنا یک کیفیت لحویه خاصه که قائمه به کلامه. خب این کیفیت لحویه خاصه قائمه به کلام چی شد؟ شما واقعا از چی فهمیدید؟ کیفیت لحویه خاص؟ خب توضیح میدادید، میگفتید یعنی صوت مطرب مرجع، یعنی صوت مطرب مرجع باشد، اینجوری توضیح میدادید، میگفتید کیفیت لحویه خاصه قائمه به کلام باطل. حالا ما میگیم آقا کیفیت لحویه خاص یعنی همون صوت مطرب مرجع باشد، حالا فرق نمیکنه که کلام باطل باشد عین عام باشد، فرق نمیکنه. خب پس خب ایشون میفرمایند او چیزی که ما مد نظرمونه چیه؟ مد نظرمون اینه که بیایم غنا رو، یعنی همون صوت مطرب مرجع رو، به تعبیر دیگه اون حالت لحویه یعنی ترجیع مطرب رو، یا بگیم آقا قائمه عرض کنم بله همینجوری که توضیح دادم ایشون فهمه، میگن اون چیزی که مد نظر ماست، ما میخواییم حالت لحویت رو خراب بکنیم، بگیم اون چیزی که حرام است اصلا کلام باطل بودن خصوصیت ندارد، کلام بودن غنا مار کلام نیست، حیثیت و حرمت غنا حیثیت باطل بودنش نیست، حیثیت لحویه خاص بودنشه، به خاطر مطرب مرجع بودنش حرامه، نه به خاطر که کلام کلام باطلیه. همین شبهه که عرض کردم، شما در روایت اگر بخوای روایت تفسیری آیه رو معیار قرار بدی، تو آیه به نظر میرسه حیثیت حرمت غنا چی قرار داده شده باشه؟ لهو الحدیث بودن، یعنی کلام باطل بودن، قول از زور بودن. ایشون میفرماید ما اون چیزی که میخواییم حرمت رو اثبات کنیم اون کیفیت صوت هست، نه خود مضمون بطلان داشتن، میخواییم کیفیت لهوه خاصه قائمه رو حالا یا به کلام باطل یا هم از کلام باطل و کلام صحیح میخواییم درست کنیم. نمیخواییم بگیم خود کلام حرامه، میخواییم کیفیت لهویش رو حرام بکنیم. بکنیم. و ما ذکر ای دوتا آیه به وسیله روایت تفصیلیش لا یدل علی تحریم الکیفیه، اینا دلالت میکنن بر تحریم کلام باطل. پس بنابراین روایت اخص از مدعایان. میفرماین ما میگیم تمسک میکنیم به روایات، مثل صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل کردن که از بفرمایید باطل، این هم باطلی که شما میفهمید، یعنی مضمون باطل، یعنی کلام بی خود باطله دیگه قطعا، یعنی کلام حق نیست، کلام حقه.
حق یعنی
کلام صحیح، یعنی اون مضمونی که مضمون خداپسند باشه، مضمونی باشه که یک تأثیر مثبتی در نفس انسان عاشقانه کنه. نه شعر عاشقانه حافظ همش مضمونه. اگه شعر عاشقانه حافظ، شعر عاشقانه حافظ مثل شعر عاشقانه ای که عرض کنم خدمت شما توی نوارا چیز میخوره، اگه بگیرید، اگه واقعا مراد از شعر عاشقانه حافظ واقعا اینه که این شعر رو برای دوست دخترش گفته، بله باطله. مشکل که شما از شعر عاشقانه حافظ رو میگید اینا شعر عرفانیه. همین شعر امام هم داشت. امام میگه که عرض کنم خدمت شما یه شعر امام داشت که یکی خوش که مقدسین جهان جوانای امام ایراد گرفتن، شعر یادم نیست که مضمونش این بود که امام گفته بودن که تو جوانیاشون که آره مدتی بود که مردد بودم که می بخورم یا نخورم، رفتم با دانه انگور استخاره گرفتم، استخاره خوب آمد. این مضمون شعر. خب شما این ظاهرش نمیکنی، خب کلام باطل، خب یعنی چی؟ آدم میخواد شراب بخوره بعد یه قدر بگه استخاره میکنم اون بانانه انگور. یکی از این خوشک مقدسا میاد پیش شیخ عبدالکریم اشکال میکنه که آقا یا شیخ روح الله رو شما اینقدر تحویلش میگیری و اینقدر ازش تعریف میکنی، یه همچین شعر رو گفته. چیز مرحوم آیا هایری میگه که برو به عاشق رولا از طرف من بگو در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. خب این یه مضمونی، خب این مضمون چیه؟ یعنی عاشق عبدالکریم گفته که برو بگو که مثلا شراب بخور. ما اینا رو همش هم میکنیم، بل میگیم چون الفاظ عرفانی ما لفظ نداریم برای قالب به کار بیاریم. از یه عبارت یکی میگه در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد، یعنی داشته نماز میخونه مثلا از معشوقش رد شده و دیده، این منظورش این که نیستش که، این منظورش اینا همش کنایه‌های عرفانیه. خب علی شعرا ما هم میگیم وقتی اینو میگیم، مثلا عرض کنم خدمت شما میگیم که مثلا توهی دستم خرابم باده در میخانه میجویم، از آن درد حقیر مانده در میخانه میجویم. خب یعنی چی؟ یعنی منظور ایه. اینا همه شعرهای کناییه. ولی بله اگه واقعا کسی شعر عاشقانه رو به مضمون میگه میشود کلام باطل. یه کسی شروع میکنه میاد در وصف مثلا عرض کنم خدمت شما معشوقه شروع میکنه شعر میگه موی تو اینجوریه چه ابروی تو اینجوریه، خب این همش میشود کلام باطل. نه خب او دیگه باز هیچی دیگه، اگه برای زنش گفته که شعری که انسان برای زنش گفته که نمیاد عرض کنم پخشش کنه دیگه، یه شعری نیستش که بری برو بر دیگه. کسی که شعر در وصف مادر بگه از چشم ابروی مادرش تعریف میکنه، خب او شعر دیگه درسته دیگه، در او شعر در آمد گفتش دیگه چه میدونم دستم به گرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آمون. خب شعر کجاش باطله دیگه، همش مضمون حقه. خب امکن تمسک به روایات مثل صحیحه محمد بن مسلم که حضرت این روایات، حالا جلسه بعد امروز نمی‌رسیم، مضمون روایات همه ای که لفظ غنا رو به کار بردن بدون اینکه موردش کلام باطل بوده. خب آقای ایرمانی حالا اول کلام، خب بعد ثم مازا کی گفته غنا به این معناست؟ شما اول میومدی غنا رو معنا می‌کردی، بعد میگفتی آ غنا در لغت اینه، بعد میگفتی تو روایات غنا اومده حمله بر این معنا می‌شود. شما اصلا نیومدی غنا رو تعریف بکنی، این چه طرز ورود و خروج بحثه؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بفهم
اگه فاطمه
چی بخونه؟ غنا بخونه، غنا چون کیفیت لحیه در هر صورت حرامه سر جای خودش. مضمون باطل رو شما میگید؟ نه مضمون باطل به اسبابی که محبتش، خودشون این همه دارن که به همسرتون ابراز محبت کنه، ابراز محبت به همسر راهش هم نیست. نه ولی اینها مال خود افراده. یکی از کارهای اشتباهی که میشه چند جام گفتم هم. نرسوندن. حالا امام تو جوانیش آمده هست کنم خدمت شما، حالا اون زمان جوانیش مسافرتی رفته یه شعر ورسی یه کلامی رو مثلا برای خانومش نوشته، کمون که اینقدر باز شد و چند بار میخونن. الحق و الانصاف امام اگر الان زنده بود راضی بودی بخشه؟ همون تصدقات شبم که ورشتن ده بار تو تلویزیون خوندن، قطعا اگر امام زنده بود راضی نبودی پخشه. یه اشکال داره اینا، خانم امام حق نداری رو پخش کنه به خاطر که یک کسی یک کلام گفته، او کلمات هم درسته ولی او چیزی هم نیستش که پخش بشه، لذا هیچ وقت تو مجلس عمومی از اونها خوانده نمیشه. همون چیزی که حضرت آقا میگه، شما حتی مثلا برای حضرت امیر بیاد بگی، حتی برای حضرت مثلا اصلا خدمت شما حضرت ابوالفضل بگید واقعا مثلا اینها کرامات شما بیاد مثلا تعریف کنیم که حضرت ابوالفضل قدش اینجوری بوده، پوست رنگش اینجوری بوده، چشمش اینجوری بوده، اما اینها کرامات که شما نرم بود اینا هم خیلی وقتا مثال کلام باشه.
حالا با همین فرضی که الان وارد بحث رسا شدیم، اگه مثلا با همون آهنگی که توی مجلس لهوالعرب استفاده میشه وزن هم
حالا نخونیم دیگه، حالا بهت بخونیم فتاوا رو نگاه کنیم. بعضا مخالفم ولی مرحوم شیخ اونایی که غنا رو مطلق اون حالت طرب میگیرن میگن اون به هر مضمونی خونده بشه حرامه، حالت لهویه چون حالت لهویه حرامه، ولی بعضی جواب میدن.